دراز بشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
شبکه رادیویی سلامت،
صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
ما خانواده ایم.
ما خانواده ایم یک مسابقه مهیج از رادیو سلامت.
سرعت، دقت، هیجان و آگاهی در مسابقه ما خانواده ایم.
جمعه ها ساعت 16 از رادیو سلامت.
رادیو سلامت در کنار شماست. صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام 102 مگاهرتز.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در 324 دنبال.
فردا مصادف با یکی از بزرگترین اعیاد مسلمین، یعنی سالروز مبعث پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم.
پیشاپیش این عید بزرگ رو خدمت شما تبریک عرض می‌کنیم و ازتون دعوت می‌کنیم با برنامه جان جهان رادیو معارف که به همین مناسبت تقدیمتون میشه همراه باشید.
محمد حسین پور هستم، تهیه کننده ویژه برنامه جان جهان از رادیو معارف. این برنامه از ساعت 8:45 دقیقه صبح روز مبعث، یعنی پنجشنبه، تا ساعت 10 صبح ادامه داره. در این برنامه جهانی بودن رسالت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رو از دیدگاه قرآن با حضور قرآن پژوه ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین رستم نژاد بررسی می‌کنیم.
دوستداران برنامه های طنز و بانشات رادیویی فردا میتونن با برنامه کوی نشات رادیو ایران همراه بشن
که هم حال و هوای عید مبعث رو با خودش داره و هم حال و هوای آخرین روزهای سال و خریدهای عید رو.
مهدی سایی هستم، تهیه کننده برنامه کوی نشات رادیو ایران. این هفته زمان پخش برنامه کوی نشاط مصادف شده با عید مبعث که این عید رو به همه شنوندگان عزیز تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. قراره که این هفته ما در مورد مهربانی در برنامه کوی نشاط صحبت کنیم. همچنین چون این روزا حال هوای عید نوروز هم همه جا وجود داره، خیلی مشغول خریدای عیدشون هستن، تو بخشی از برنامه هم به این موضوع خواهیم پرداخت. دعوتتون می‌کنم این هفته حتما شنونده برنامه کوی نشاط از رادیو ایران باشید. پنجشنبه ساعت 9 صبح برنامه کوی نشاط رادیو ایران.
هر کدوم از ما برای زندگیمون اهدافی داریم و برای رسیدن به این هدف‌ها برنامه‌ریزی می‌کنیم. شاید بشه گفت سهم ما از زندگی به اندازه اهدافیه که برای خودمون تعریف میکنیم.
فردا برنامه ایستگاه 98 رادیو اقتصاد در مورد سهم هر کدوم ما از زندگی صحبت میکنه.
روز شنبه 23 اسفند ماه ساعت 9 صبح بر روی موج 98 برنامه ایستگاه 98 رو با این موضوع دنبال کنیم.
الو، سلام بابا، حالت خوبه؟
مامان گفتش که شیرینی میوه قندچایی بخری.
بچه جان بودو رادیو رو روشن کن، الان وقتش تموم میشه.
سهم شما از این زندگی چیه و تا الان به چند درصد از سهمتون رسید؟ برای رسیدن به همه سهمتون از زندگی چه کاری میخواین انجام؟
هنری مباحث تخصصی و ویژه خودش رو داره که علاقه مندان به اون هنر باید این مباحث علمی رو هم دنبال کنند.
برنامه ارغنون رادیو نمایش فردا شب یکی از این مباحث تخصصی نمایش رو با حضور کارشناسان این حوزه پیگیری خواهد کرد.
برنامه ارغنون رو از رادیو نمایش میشنوید. با برنامه ارغنون و بحث شخصیت در هنرهای نمایشی در خدمتون هستیم، در خدمت مهمان گرانقدر هستیم که خدمتون معرفی خواهم کرد. جناب آقای داوود نقلانی، خیلی خوش آمدید. ارغنون پنج شنبه ساعت 21
با صدا 24 انتخاب آسان است.
درود بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی رادیو سلامت. بعد از ظهر زمستانی تو اما بوی بهار بر شما به خیر باشه. در خدمت شما هستیم از بخش عصرگاهی برنامه های امروز رادیو سلامت تا ساعت 22 همراه ما بمونید. و اما اولین تقدیمی ما برنامه ایست تحت عنوان با هم حرف بزنیم.
با هم حرف بزنیم.
به نام خدا. یاران همراه سلام، من دکتر مصطفی فروتن هستم، روانشناس، و در برنامه با هم حرف بزنیم کاری از گروه بهداشت روان شبکه محترم سلامت در خدمت شما عزیزان هستیم با موضوعاتی که حول محور روانشناسی و علم ارتباط بین افراد تدوین شده، برنامه ریزی شده. امیدمون این هست که در این برنامه ها بتونیم در کنار شما عزیزان از طریق درگاه های ارتباطی که شما با این برنامه که متعلق به خودتون هست انتقال محتوا بکنید، انتقال موضوع بکنید، اون چیزی که دوست دارید اتفاق بیفته رو با ما در میون بذارید تا ما بتونیم انشالله در جهت قنای این برنامه ها در کنار شما باشیم. راه های ارتباطی این برنامه 30102 و 22652103. برنامه با هم حرف بزنیم کاری از گروه بهداشت روان شبکه محترم سلامت.
با هم حرف بزنیم.
خب دوستان عزیزم، موضوعی که این برنامه قراره دربارش با هم صحبت بکنیم ماجرایی است که تحت محورهای پیامدها یا واکنشهای رفتار ما در برابر موضوعات مختلف در نظر گرفته شده. اینکه چه اتفاقی میفته که ما تو هر رابطه یه واکنش متفاوت نشون میدیم، شاید در یک محرک ثابت واکنش های مختلفی وجود داشته باشه، چه اتفاقی وجود داره. حتما برای هممون اتفاق افتاده. اجازه بدید با یه مقدمه بحث رو شروع کنیم تا بیشتر همراه بشیم تو این قضیه. زندگی در حالت نرمال خودش و به صورت پیش‌فرض بازی‌های زیادی داره. از ازل بوده و الالعبد هم خواهد بود. این گونه است که روز به روز رنگ زندگی ما متفاوته. این گونه است که ما پیش خودمون این گونه می‌دونیم که اگر قراره که اتفاقی بیفته برای ما، این اتفاق خواهد افتاد و ما در خیلی از پرونده‌ها شاهد این هستیم که ما هیچ دخل و تصرفی بر این نداریم. به همین اعتبار در علم حقوق هم دو تا کلمه از هم تفکیک میشه، یکی واقعه یکی حادثه. تفاوت واقعه و حادثه رو اگر الان میتونستم ازتون بپرسم و اگر میخواستید به من پاسخ بدید، شاید خیلی نمیشد در گفتگوی عامیانه این دوتا رو از هم جدا کرد. ولی این گونه است که تفاوت بین واقعه و حادثه فعل اراده است. من در اموری که واقعه قلمداد میشه من اراده ای دارم، ولی در حادثه من اراده ندارم یا حداقل اراده درگیر میشه. میخوام اینطوری عرض بکنم، ما وقتی که درگیر پرونده های مختلف زندگیمون میشیم، خیلی از مواقع ما واقعا هیچ قدرت انتخابی نداشتیم و نقش اراده در ما بسیار کمرنگ بوده، اما آثاری که بر ما به جای میگذاره آثار کمی نیست و چه بسا که این مشکلات تا پایان عمر همراه و هم مسیر ما بماند. خب من برای این که بتونم تبیین و تحلیل واکنش ها رو داشته باشم، میتونم از تئوری های تحلیل رفتار مختلفی استفاده کنم. همکاران بنده و اساساً کسانی که در حوزه علوم رفتاری و علم روانشناسی و تحلیل رفتار اطلاعات دارن، میدونن که رویکردهای مختلفی وجود داره برای تحلیل رفتار متقابل. اما از میون اینها من اون چیزی رو که قابلیت توضیح بیشتری داره و عامیانه تر هست رو انتخاب میکنم، با یک پایه کاملا علمی با شما شرح موضوع میکنم. با ما همراه باشید در با هم حرف بزنیم.
برو منجا گپ بزن.
گیر گرو ندهیله.
یک خواستن نیازی.
برو منجا گپ بزن.
یه میکشی میام به حرف بزن.
گل من نصابت ده.
وره لگل من سمت کم.
بیت باره هم گپ بزن. تعالی بینا به حد دستم.
با هم حرف بزنیم.
خب ما در این موضوعی که داریم درباره‌اش صحبت می‌کنیم، می‌رسیم به اینجا که خب چه اتفاقی می‌افته که ما درباره یک محرک یعنی هر چیزی که ما رو تحریک می‌کنه، هر چیزی که وجود داره در ساختار وجودی ما که باعث وجود یک پیامدی میشه، یک واکنش رو در ما تولید می‌کنه. خب من برای این قضیه باید یه مقدار توضیح تخصصی تری رو از قبل تر برای شما عرض بکنم. ما باید بدونیم از نظر ذاتی آدم موجودیست خودخواه و میل به بقا در وجود آدم مستتره. به همین اعتباره که ما وقتی که داریم درباره این قضیه صحبت میکنیم، اصلا یه سری چیزا عوض میشه. هرچی که موجود زندهی به نام آدم رو یا اساسا ارگانیسم هوشمند رو از وضع میل به بقا دور بکنه، یعنی هر چیزی که زنده بودن ما رو و هر چیزی که کامیابی ما رو از ما دور بکنه، ارگانیسم در برابرش جبهه میگیره. یه مثال خیلی ساده، اینی که میگم در برابرش جبهه میگیره، در خیلی از موارد اینها به صورت غیر ارادی انجام میشه. سیستم اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک ما میاد این گونه تعریف میکنه که یه سری از واکنش ها غیر ارادیه. مثلا تصور کنید، نمیدونم براتون اتفاق افتاده یا نه، وقتی که دارید مثلا یه کاری رو انجام میدین، یه چیزی رو به سمت صورت شما پرتاب میکنن، شما ناخودآگاه چشمتون رو میبندین، یا وقتی که دستتون به یک قابلمه یا یک ظرف داغ میخوره ناخودآگاه دستتون رو میکشید، یا وقتی که هنگام تزریق آمپول هستید، حالا یک آمپول عضلانی هست، متصدی تزریقات به شما میگه که خب ریلکس باش، آروم باش تا من آمپول رو بزنم، ما ناخودآگاه منقبض میکنیم خودمون رو. اینا واکنش های غیر ارادیه. حتی در بحث رانندگی حرفه‌ای، یعنی اتومبیل رانی حرفه‌ای هم ما این رو داریم. تو بحث تصادفات، زمانی تصادف شدت بیشتری پیدا میکنه که فرد لحظه‌ای که احساس میکنه دیگه این تصادف قطعیه، دیگه چشمهاش رو میبنده و این یه گلدن تایمه. 5 تا 7 ثانیه فرصت داره که فرد تصمیم عاقلانه تر و هوشمندانه تری بگیره، اما فرد از اونجایی که این عملیات غیر ارادیه، چشمهاش رو میبنده و اون 5 تا 7 ثانیه طلایی رو از دست میده و متاسفانه تصادف شکل و شدت بیشتر و وخیم تری به خودش میگیره. خب حالا ما میخوایم اینطوری بگیم، ساختار فیزیولوژی مغز اینطوریه که ما حتی، به شاید این براتون جالب باشه، امیدوارم اینو امتحان نکنین البته ها، ولی ما با دست خودمون نمیتونیم خودمون رو خفه کنیم. یعنی اگر ابزار قطع تنفس دستان خودمون باشه و از طناب نخواهیم استفاده بکنیم، هیچ آدمی نمیتونه خودش دستانش رو دور گلوی خودش حلقه کنه و خودش رو خفه کنه و بین ببره، به خاطر اینکه صدور دستور خفه کردن توسط مغز صادر شده، یعنی مغز دستور صادر کرده خب بیا خودتو خفه کن. وقتی که خطر جدی میشه مثل سیستم اطفای حریق میمونه، یهو اتوماتیک عمل میکنه و وقتی که مغز نتونه این دستور رو پایش بکنه و ببینه برخلاف خودشه، دستور اتوماتیک لغو میشه و شما میبینین که فرد وقتی که وارد این مرحله میشه که آگاهانه میخواسته خودش رو از بین ببره، اکسیژن داشته تو مغز خودش. وقتی تنفس قطع میشه اکسیژن رسیدن به مغز متوقف میشه و یه چند ثانیه طول میکشه و ما دستور رو لغو شده میبینیم، دست فرد شل میشه و میفته. دقیقاً این همون جاییه که دستور لغو شده و مغز دوباره با دریافت اکسیژن میتونه خودش رو نجات بده. حالا این نکاتی که عرض کردم معناش چیه؟ من میخواستم با این مقدمه مفهومی رو براتون عرض بکنم که اساساً مغز به دنبال کامیابیه. مغز به دنبال کامیابیه یعنی چی؟ ما در حول و حوش سال جدید داریم در ارتباط با آداب و رسوم ایران کهن و ایران باستان صحبت میکنیم و یکی از اونها داشتن آجیله، آجیل، تخمه و چیزی شبیه به این. خب این آجیل و تخمه چه ربطی داشت به بحث واکنش های ما؟ یه فاصله بگیریم ببینیم این واکنش ما درباره تخمه یعنی چی و چه ربطی به روانشناسی داره.
با هم حرف بزنیم.
خب دوستان، در قسمت قبلی گفتم که تخمه، حالا یه سوال ازتون دارم، آیا تا حالا براتون اتفاق افتاده که یک کاسه تخمه بذارین جلوی خودتون و قرارتون این باشه که خب در حین تماشای فیلم یا در حین گفتگو کردن این تخمه رو میل کنید؟ پیش فرضتون هم اینه که خب مثلا من یه مش تخمه میخورم و یهو نگاه میکنید میبینید که کل کاسه تخمه تموم شده و اگر تصادفا یه دونه مغز تخمه از دستتون بیفته لای پرس‌های فرش، میگردید تا اون یه دونه رو پیدا کنید و یهو نگاه میکنید میبینید خاک باقی مانده از این آجیل در کف ظرف شماست. آیا این تصویر براتون اتفاق افتاده؟ هیچ وقت فکر کردین چرا اینطوریه؟ هیچ وقت فکر کردین ما چرا هیچ ترمزی نداریم موقع تخمه خوردن؟ بیاین صحنه رو آهسته کنیم، بیاین فیلم رو تخصصی با هم ببینیم. تو ذهنتون تصور بکنید دستتون به سمت کاسه تخمه میره. اولا کاسه تخمه رو در زاویه‌ای قرار دادید قطعا تو این لحظه که دستتون راحت بره و برگرده. یعنی تصور کنید شما هیچ وقت تخمه رو تو جیب عقب شلوارتون نمی‌ریزید. تخمه معمولا یا تو جیب کته یا تو جیب شلواره، جیب جلوی شلواره یا تو کاسه‌ای که روبروی ما هست. هیچ وقت ما کاسه تخمه رو زیر مبل نمی‌ذاریم، جلومونه. این نگاه یک. به دنبال اون ما دست میکنیم در ظرف تخمه و مقداری تخمه رو بر میداریم. معمولا این گونه است، چون ما اینو روش کار کردیم، من با جزئیات میگم. گرچه که کاسه تخمه به عنوان انبوه روبروی ما هست، اما ما با دست قالبمون یه مش تخمه بر میداریم و تو دست مقلوبمون میریزیم. یعنی مثلا 20 تا دونه تخمه بر میداریم و تو کاسه ای که مثلا 500 تا تخمه توشه، 20 تا تخمه بر میداریم تو دست مقلوب میریزیم. مثلا اگر من راست دستم و دست راست من دست قالبمه، با دست راست یه مش تخمه بر میدارم میریزم تو دست چپم و از توی دست چپم شروع میکنم یک عدد این تخمه ها رو میذارم در دهنم. داریم با صحنه آهسته میبینیم دیگه. تخمه رو در دهانم میذارم، یه شوری مطبوعی در دهان من اتفاق میفته، به دنبالش یه صدای کلیکی اتفاق میفته، چیک، یه همچین صدایی رو ما دریافت میکنیم و یه صدای شکستگی. پشت سر اون قضیه یه مغزدانه خوشمزه رو ما در دهان خودمون داریم، میجویم، یه مزه خوبی میده و ما اون کار رو انجام دادیم. در کسری از ثانیه مغز ما این قضیه رو تحلیل میکنه که یه اتفاق خوب افتاد و بدون اینکه از ما مجوز بگیره به دنبال نیل به بقا و نیل به کامیابی دست ما بی اراده میره به سمت دونه بعدی و این گونه است که ما اصلا این کار رو طوری انجام میدیم که اصلا حواسمون نیست. یهو نگاه میکنیم میبینیم کار تموم شد و تمام اینها فرایند ناآگاه و ناهوشیاری است که توسط فرضیه کامیابی ناکامی انجام شده. پس حتی تخم خوردن ما هم تحت تأثیر روانشناسی و فیزیولوژی مغزه. حالا ما کی دست از تخمه میکشیم؟ در دو حالت، یا تخمه کاملا تموم میشه یا در حالتی که ما احساس میکنیم که تخمه ای که داریم میخوریم تخمه بدمزه، یعنی اگر شما دو سه تا تخمه تلخ بخورید یا بادام تلخ بخورید ناخودآگاه دیگه حتی نسبت به اون ظرف نگاه هم نمیکنید. پس اینجا اون وقت ما با چه فرضی روبرو میشیم؟ تا اینجا کامیابی بود میشه ناکامی. حالا کامیابی و ناکامی رو راحت‌تر میتونم براتون توضیح بدم. اگر از شما بپرسن کامیابی یعنی چه، شما به من میگید که خب اتفاق خوب، ولی کامیابی از نظر علمی یعنی اون چیزی که تو ذهن من میگذره با اون چیزی که اتفاق میفته یک سو داره، یک حالت راحته و مغز دنبال اینه، مغز دنبال اینه که این اتفاق رو تولید بکنه و این اتفاق در هر سطحیه. ما از یه تخمه خوردن ساده مثال زدیم تا مصداق‌های کلانتر و بزرگتر، یعنی مواردی که در مفاهیم بین زوجین، در روابط بین اعضای خانواده، موقعیت و محیط کاری و امثال هم اتفاق میفته و ما در برابر این ناکامی ها و امثال این ناکامی ها واکنش هایی نشون میدیم که به خاطر اینه که ما رنجیده شدیم و سعی میکنیم راهی برای مواجهه با این ناکامیه تو ذهن خودمون پیدا کنیم. یعنی من اون لحظه‌ای که تخمه تلخ رو رها میکنم، مغز من برای فرار از استمرار ناکامی داره چیکار میکنه؟ قطع مصرف میکنه. دوستان نازنین، شما برنامه با هم حرف بزنیم رو میشنوید، کاری از گروه بهداشت روان شبکه محترم سلامت. بنده دکتر مصطفی فروتن هستم، کارشناس علوم رفتاری و رفتارشناس، و موضوعی که دربارش داریم صحبت میکنیم دلیل واکنش های ما در برابر پیامدها و رویکردهای مختلف امور اجتماعی ما هست. اون اتفاقاتی که در زندگی ما میفته چرا بعضی وقتها سلسله موارد به درستی انجام نمیشه؟ راحت تر چی باعث میشه که واکنش من با واکنش فرد دیگری در یک محرک ثابت متفاوت است؟ خب ما رسیدیم تا اینجا که مغز یا اساساً ارگانیسم به صورت ناگاه و آگاه به دنبال جبران این حادثه میفته. اجازه بدید یه فاصله‌ای بگیریم، یه سری به اتاق فرمان بزنیم و بعدتر دوباره درباره این قضیه مطلب رو عرض میکنم. ما با هم حرف بزنیم.
درس روز.
دوستان گرامی، مدتی قبل کتابی میخوندم به نام وقتی که نفس باد هوا شود، از یک پزشکی به نام پال کالانیتی. این کتاب در فهرست کتابای پرفروش نیویورک تایمز هم قرار گرفته و در ایران هم ترجمه شده. این کتاب سرگذشت ماهای پایانی پزشکی هستش که متوجه میشه سرطان گرفته و در حقیقت ایشون دستیار سال پنجم رشته جراحی مغز و اعصاب هستش، یعنی سالی که دیگه باید به عنوان متخصص مغز و اعصاب فارغ التحصیل میشده با یک کمردرد بسیار شدیدی که مدت‌ها فکر می‌کرده به خاطر فشار کار هستش، متوجه میشه که مبتلاست به سرطان ریه و سرطان پیشرفته‌ای که متاستاز هم داده و به اعضا پخش شده. و خب به محض اینکه متوجه این قضیه میشه، با توجه به اینکه همسرش هم پزشک بوده، خب بلافاصله مشاوره میگیره و بلافاصله به متون مراجعه میکنه، سعی میکنه ببینه که در حقیقت امید به زندگی یا سروایوال این نوع سرطانی که گرفته چقدر هستش و نهایتاً زندگیشو رفع و رجوع میکنه، تعدیل میکنه و دیگه بیمارستان نمیره، حتی قسط خونش رو تغییر میده، با خانواده مشورت میکنه و به هر حال تمام اقداماتی که حاصل این آگاهی کاملاً بیکم و کاست و دقیق و شفاف و در این حال دردناک این آقای دکتر بوده نسبت به وضعیتش که چند ماه بیشتر زنده نیست و به احتمال بسیار بسیار زیاد زیر 2 سال. و خب ایشون با توجه به اینکه سابقه لیسانس و فوق لیسانس ادبی هم داشته و همیشه دوست داشته که کتاب بنویسه، شروع میکنه به نوشتن کتاب حاضر، کتابی که در دست ماست و تجربیاتش از زندگی، سوالات بزرگ فلسفی و درک و حسی که از شرایط انسانی داشته. اما چیزی که برای من جالب شد این هستش که همینجور که روزنگار در حقیقت وقایعی که براش اتفاق می افتاده و به انتظار مرگ بوده این فرد، خب مسئولیت‌های رشته سنگین جراحی مغز و اعصاب رو ایشون رو ازش معاف میکنن و بهش فرصت خیلی زیادی میدن و ایشون میره به دنبال شیمی درمانی و فیزیوتراپی و امور دیگه. اما بعد از اینکه شیمی درمانی کامل میشه و در حقیقت ایشون احساس سلامتی میکنه برای یه چند ماهی، اتفاقی که میفته اینه که احساس میکنه که دوست داره که برگرده به اتاق عمل و دوست داره که کارش رو ادامه بده و جراحیش رو ادامه بده و این امکان رو بهش میدن، منتها از کارهای حاشیه‌ای مثل مثلا نوشتن خلاصه پرونده، نوشتن مشاوره، رفتن به درمانگاه و آموزش به اینترنها و غیره ایشون رو معافش میکنن و ایشون فقط و فقط میرفت اتاق عمل و جراحیایی که دوست داشته انجام میداده. و با توجه به اینکه پزشک خیلی تاپی بوده، دستیار بسیار تاپی بوده، خب خیلی هم مورد تشویق قرار میگرفته و آهسته آهسته این باور طی کتاب برای خودش ایجاد میشه که خب ممکنه جزء اون درصد بسیار کمی باشه که حتی تا 10 سال هم عمر میکنن و همینطور هم برای همکارانش این اتفاق میفته. و بعد میبینیم که از بیمارستانهای شهرهای دیگه و بیمارستانهای دانشگاهی و خصوصی شهرهای دیگه میان دنبالش که حتی به عنوان ریاست بخش نوروسرجری انتخابش بکنن برای اون شهرها و خلاصه شرایطی پیش میاد که رفته رفته میبینیم اصلا انگار اون سرطان تبدیل میشه به یک خاطره دوری. و زمانی که از یکی از این سفرهای آشنایی در حقیقت داشته برمیگشته، داشتن میرسوندنش فرودگاه که برگرده شهر خودشون، شهری که درش دستیار رشته جراحی مغز و اعصاب بوده، ناگهان دوچار این اشراق و این دریافت میشه که هیچ کدوم اینا اتفاق نخواهد افتاد و من در حقیقت در یک وضعیت انکار به سر میبرم و نمیتونم این کارا رو بکنم. شهری که الان درش ساکن هستم شهری هستش که در حقیقت شهر آبا اجدادی همسرم هستش و خانواده همسرم اونجا هستن و منی که نمیتونم با قطعیت بگم که 10 سال عمر میکنم یا چند ماه دیگه فقط زنده هستم، نمیتونم همسرم رو از اون مکان زندگی خودش در حقیقت آواره بکنم و بکشونم به همچین شهری به امید یک خیال. و بعد یه آگاهی و یک خودآگاهی پیدا میکنه به این که انگار من دارم مراحل سوگ رو معکوس طی میکنم. مراحل پنجگانه سوگ که یک چیز خیلی شناخته شده هستش در روانپزشکی، وقتی که یک خبر بسیار بد به آدم میرسه اولش انکار هستش و بعد خشمه که این خشم آدم ممکنه که فرافکنی بکنه به اون کسی که این خبر بد رو بهش داده و مرحله بعدی چانه‌زنی هستش، مرحله بعد افسردگی و نهایتاً پذیرش و انطباق با اون اتفاق عظیمی که افتاده. و بعد این دکتر پال کالنیتی میگه که من احساس کردم که اون اول که این خبر به من رسید و همه تعدیلی که در زندگی میجاد کردم همه نشان از این داشت که من به پذیرش و قبول رسیدم و خب بعدش برای مدتی افسرده بودم و بعد شروع شد این که هی برم مثلا در مقالات فلان مقاله بسیار مثلا نایاب چک بکنم ببینم که آیا مثلا کسی با این نوع سرطان من تا 10 سال هم زنده مونده نمونده و هی امید بستن به روش‌های شیمی درمانی جدید و روش‌های ایمونوتراپی جدید، خلاصه روش‌هایی که افراد بهش امیدوار هستن و نهایتاً این که من در یک شهر دیگه‌ای دارم برای یک پوزیشن کاری مثلا با چشم‌انداز 10 تا 15 ساله دنبال شغل می‌گردم، این دیگه نشان از همون مرحله اول داره که انکار مطلق است. و گویا که استادا، همکارا و همه هم در این طی کردن معکوس مراحل سوگ با ایشون همراهی می‌کردن. مثلا ابتدا بهش میگن که خب تو باید بری به درمانت برسی و اصلا نگران هیچی نباش و استراحت کن و از زندگی لذت ببر. بعد یواش یواش بهش عمل جراحی میدن و بعد در مرحله نهایی اون اتندا و استادا بهش میگن که اگه میخوای فارغ التحصیل بشی باید خلاصه پروندهم بنویسی، درمانگاه هم بشینی، مشاورم بری و بقیه کارها. یعنی انگار یک نوع انکار جمعی اتفاق میفته. و خب این آقای دکتر به فاصله کمی از این که دوباره شروع میکنه با همون شدت کار کردن، سرطانش عود میکنه و همین کتاب حاضر هم که پرفروش شده نمیتونه به پایان ببره به خاطر خستگی بسیار شدید و عوارض بیماری و نهایتاً در کمتر از 2 سال چیزی در حدود 20 ماه ایشون فوت میکنه و آخر کتاب رو همسر ایشون مینویسه. اما کتاب پرستش از دریافتهای بسیار دقیق فردی که هم زمینه و پیشینه ادبی داره و هم زندگی رو از چشم زیست شناسی بهش نگاه میکنه. اما جالب ترین نکته که من تو این کتاب دیدم همین طی کردن مراحل سوگ از آخر به اول بود و اصلا دلیلی که این قصه رو براتون گفتم اینه که احساس میکنم در این بحران همگی کرونا هم در کشور عزیز خودمون و هم گویا که در دنیا افراد دارن این مراحل سوگ رو از آخر به اول طی میکنن، شبیه این آقای دکتر. در ابتدا که خب خبرش پخش شد و سازمان بهداشت جهانی قبول کرد که این یک همگیری جهانی هستش، خب شروع شد که چطور باید برخورد بکنیم، باید فاصله گذاری اجتماعی بکنیم، باید ماسک بزنیم،